بسم الله الرحمن الرحيم.
قال نامشي ونضيء بعد ما تبعوا الأمراض.
بحثمون در این بود که ممکن همونطور که در حدوثش احتیاج به علت دارد، در وقایعش هم احتیاج به علت دارد. این مسئله رو ما اثبات کردیم، گفتیم که اگر در حدوث احتیاج نداشته باشد یا در وقا محتاج نشود، محتاج نباشد، لازم میاد که واجب الوجود به ذات باشد و این انقلاب است و محال. بعد به مناسبت این بحث وارد این قاعده شدیم که معلول گاهی از بین می رود، یا با از بین رفتن علتش و یا با از بین رفتن جز علتش. اگر بخواهد باقی بماند باید جز علت و علت باقی باشد، و الا اگر جزی از اجزاء علت ولو جزء خیلی هم اثر از بین برود، این معلول هم از بین می رود. پس همونطور که در حال وجود و در حال حدوث تمام اجزاء علت جمع شدن و این معلول رو به وجود آوردن، در حال بقا هم باید این اجزاء علت دوام و بقا داشته باشند تا این معلول بتواند دوام و بقا داشته باشه. بر این مطلبی که ما گفتیم اشکالی شده که باید این اشکال رو جواب بدیم. اشکال شده که اینطور نیستش که ممکن در همه حال محتاج به مرجح باشه، بلکه در حال حدوث محتاج مرجح هست، در حال بقا ممکنه محتاج نباشد. بعضی از معلولا ممکنه در حال بقا محتاج باشند، ولی بعضی ها محتاج نیستن. از این که بعضی ها محتاج نیستن، ما میتوانیم این قاعده کلی شما رو نقض کنیم که گفتید هر معلولی در حال بقا هم محتاج به علت است. ما موارد نقضی پیدا میکنیم. مثلا میبینیم که بنایی ساختمانی رو ساخته، این ساختمان در ابتدای حدوث به حرکاتی که این بنا انجام میداده احتیاج داشته و با حرکات او موجود شده، ولی در ادامه وجودش، یعنی در بقایش، احتیاج به حرکت بنا نداشته. بنا از حرکت ایستاده و این بنا همچنان باقی مونده. همچنین بنا مرده ولی این بنا همچنان باقی مونده. پس می فهمیم که احتیاج که ممکن در حین بقا به علت احتیاج ندارد، در حین حدوث احتیاج داره. اینجا بعضی از متکلمین معتقدند که ممکن در حال بقا احتیاج به علت نداره، بلکه فقط در حال حدوث احتیاج دارد. کافی است که علت معلول را احداث کند و کنار برود، ولی این علت هم از بین برود، این معلول به حال خودش باقی میماند. این رو گروهی گفتن و استدلالشون هم به امثله و مواردی است، از جمله همین موردی که عرض کردن که بنا از بین میرود ولی بنایی که ساخته شده همچنان باقی میماند. این اشکال رو گفتن، جوابش یه مقداری توضیح میخواد، انشالله عرض میکنه. حالا عبارت رو توجه کنید، صفحه 400 سطر 17 فرمودیلا لا مسلم، از کتاب شما لا مسلم افتاده. فرمودیلا لا مسلم ان الممکن لا یستغنی عن المرجح، قبول نداریم که ممکن محتاج به مرجح باشد. لا یستغنی عن المرجح یعنی محتاج به مرجح باشد. قبول نداریم احتیاج ممکن به مرجح را در حال بقا، زیرا معلول گاهی از علت بی‌نیاز می شود منتها فی حال البقا. بله در حال حدوث احتیاج به علت دارد، این را قبول داریم، اما در حال بقا گاهی بی‌نیاز می شود. علاما یدل علیه، یعنی شاهد هم در این مسئله داریم، علاما یدل علیه بقاء بنا یعنی ساختمان بعد فناء البنا، با این که بنا فانی میشود و بنایی که علت بنا بوده فانی میشه، معلول که بنا هست باقی میمونه. جواب میدن، میگن که بنا علت حدوث بناست و علت بقا نیست. علت حدوث بنا این حرکاتی بوده که بنا انجام میداده و با حرکات اون این معلول که بنا و ساختمان باشد حادث شده. علت بقا این بنا و ساختمان دیگه اون بنا نیست، بنابراین اگر بنا بمیره علت بقا نمرده. علت بقا این ساختمان اون استحکامی است که در مصالح این ساختمان وجود داشته، استحکامی که در عناصر به کار رفته در این ساختمان موجود بوده. این استحکام باعث بقا این بناست و علت بقا این بناست. علت استحکامه، تا وقتی استحکام موجوده این بنا موجوده. وقتی که این استحکام هم از روی رفت، بنا فرسوده شد، او هم خواهد ریخت و از وجود خواهد افتاد. پس معلوم می شود که علت مادامی که موجود است معلولش موجود است و وقتی که از روی رفت معلولش هم از روی میره. این بنا علت حدوث بوده، علت بقا نبوده. بنابراین اگر در حالت بقا این بنا از بین بره آسیبی به بنا نمیرسد. علت بنا بقا بنا اون استحکامه که مادامی که استحکام موجوده بنا هم موجوده، وقتی استحکام از بین رفت بنا هم از بین میره. این جوابی است که ایشون میده. بعد این جواب رو تحقیق میکنه، میفرماد که علت دو قسمه. یک علتی است که هم علت حدوث است هم علت بقا است. مثل این که مثلا کوزه علت می شود برای شکلی که آب درون به آب درون خودش می دهد. آب شکل نداره، شکلش به ظرفش بستگی داره. حالا آب رو ما ریختیم تو کوزه، یه شکل خاصی پیدا میکنه. اون آبی که تو کوزه رفته شکل خاص پیدا میکنه، یعنی شکلی مثل شکل کوزه پیدا میکنه. علت این شکل کوزه است، کوزه به این آب این شکل رو داده حدوثاً، و همین کوزه هم علت بقای همین شکله. پس علت حدوث و بقای این شکل کوزه است. اگر کوزه نبود این شکل حادث نمیشد، اگر کوزه بشکنه باز این شکل از این میره. بنابراین علت حدوث این شکل و بقای این شکل یک چیزه، علت حدوث و بقا در اینجا یک چیزه، کم کوزه باشه. قسم دوم این است که علت حدوث و علت بقا فرق میکنن. در یه مواردی هم پیش میاد که علت حدوث و علت بقا فرق میکنه، مثل این مثال بنایی که شما زدید که علت حدوث حرکات دست بناست و علت بقا استحکام عناصر به کار رفته در این بناست. علت بقا، علت بقا استحکام عناصر به کار رفته در این بناست. پس علت حدوث چیزیست، علت بقا چیز دیگر. بنابراین دو جور علت ما داریم، این علتی که هم علت حدوث هست هم علت بقا، دوم علتی که فقط علت حدوث هست علت بقا نیست. در هر دو حال این وضع هست که اگر علت حدوث نیاید معلول حادث نمی شود و اگر علت بقا دوام نداشته باشد معلول دوام نخواهد داشت. حالا علت بقا چه جدای از علت حدوث باشد چه همون علت حدوث باشد، در هر صورت باید این علت بقا باشد، ادامه داشته باشد تا معلول هم به تبرد ادامه داشته باشد. در این جایی که شما اعتراض کردید توجه نشدید که علت حدوث و علت بقا فرق میکنه. اگر متوجه به افتراق این حالت ها بودید یا افتراق این علت ها بودید این اشکال نمی شدید. شما فکر کردید همینی که علت حدوث بوده که حرکات بناست همین هم علت بقایه، بعد دیدید علت حدوث از بین رفت، فکر کردید علت بقا از بین رفت. در این که توجه نکردید علت عوض شد، علت حدوث جاش رو علت بقا داد، علت بقا از بین نرفت. اگر علت حدوث علت بقا هم بود، یعنی بنا علت بقا هم بود، اگر همینی که علت حدوث هست علت بقا هم بود، وقت با از این رفتنش بنا از این نمیرفت اشکال شما وارد بود. ولی فرض اینه که این بنا علت حدوث است و با از این رفتنش حدوث هم آسیب نمیبینه چون حدوث اتفاق افتاده تمام شده، بقا هم آسیب نمیبینه چون بقا به این مربوط نیست. من اول این تمام اشکال شما اینه که توجه نکردید که علت بقا در اینجا با علت حدوث فرق میکنه و اگر علت حدوث از بین رفت یعنی به این معنی نیست که اصلا علت از بین رفته، یکی علت بقا به جای خودش هست. فا این خیلی لا نسلم، بله قلنا لا نسلم ان البناء علت البناء، قبول نداریم که بناء علت بنا باشد مطلقا، یعنی هم حدوثا هم بقا هم، بل هو علت حدوثی، بلکه بنا فقط علت حدوث بناست و علت بقا چیزی دیگر است. بنابراین اگر علت حدوث از بین رفت بقا آسیب نمیبینه، به جا هم است که آسیب نبینه. و تحقیق این جواب، تحقیق این قولنا این است که من المعلولات، من تبیزی است، این بعضی از معلولات، من المعلولات ما یکون علت حدوثی غیر علت بقایی، بعضی از معلولات علت حدوثشون با علت بقایشون فرق میکنه، مثل بنا که شما مثال زدید، زیرا علت حدوثش بناست، چون این بنا جمع میکند اجزای بنا را بعضها الی بعضن، و با این جمع کردن اجزای بنا بعضها الی بعضن این بنا ساخته میشه، این ساختمون ساخته میشه و این کار رو بنا انجام میده، پس علت حدوث بنا بناست. ولی علت ثبات و بقای این بنا تماسک الاجزا، تماسک یعنی امساک یعنی چسبندگی، چسبندگی اجزاست، لیویست الانصر، چون این انصری که در اینجا به کار رفته خشکه، اگر آبکی بود از هم جدا می شده و بنا فرو می ریخ، اما چون خشکند یعنی استحکام دارند باقی می مونند. این تماسک و فرو رفتگی و چسبندگی اجزا با هم دیگر باعث شده که بنا بماند، هرگاه این تماسک از بین رفت و بنا فرسوده شد و شل شد بهرن ویران میشه و میریزه. و منها عطفه بر من المعلولات تحقیقه ان من المعلولات ما یکون کذا، و منها یعنی و من المعلولات یعنی و بعضی از معلولات دیگر، ما یکون این است، این معلولی است که یکون علت حدوثی یا علت ثباتی، علت حدوثش همین علت ثباتشه، یعنی علت حدوث ثبات یکیه. کلکوز کافش افتاده، کلکوز المشکل للماء به شکل نفسه، مثل کوزه ای که شکل میدهد به آب به همون شکلی که خود این کوزه دارد، به همین شکلی که این کوزه دارد به آب شکل میدهد. خب علت شکل آب شکل کوزه است، چه حدوثن چه بقاهن، هم شکل آب را حادث کرده هم این شکل را ابقا کرده. فا این علت حدوث شکل آب و علت ثبات این شکل مادامی، فا اینهو یعنی فا این کوز، این کوزه علت حدوث شکل آب است و علت دوام این شکل است، مادام الماء فیه، مادامی که آب در این کوزه باشد او علت است، وقتی هم که آب و بیرون آمدیم یه علت چیزی دیگه است. پس این کوزه هم علت حدوث شکل است برای آب، هم علت بقای شکل است برای آب. خب این دو قسم علتی که ما داریم، بعد از تقسیم حکمشون رو بیان میکنیم. بعد از اینکه تقسیم کردیم معلول داره دو قسم و فهمیدیم که دو قسم معلول داریم، یکی اون معلولی که علت حدوثش با بقایش فرق میکند، یکی اون معلولی که علت حدوث و بقایش یکیست، حالا میخوام حکم رو بیان کنیم. فصل ثانی، این دومی که علت حدوث و بقایش یکیست، لا این معلولی که علت حدوث و بقایش یکیست، لا یمکن بقاؤه بعد فنا علت الحدوث، اگر علت حدوثش فانی شد دیگه نمیتونه باقی بمونه، چون علت حدوثش همین علت بقایشه. وقتی علت حدوث فانی میشه معناش اینه که علت بقا هم فانی شده. فثانی لا یمکن بقاؤه بعد فنا علت الحدوث، ثانی به قسم دوم از معالی ممکن نیست که باقی بماند بعد از اینکه علت حدوثش از بین رفت، زیرا علت حدوثش که از بزرفت در واقع علت بقایشون از بزرفته، لانه ها به اینها علت البقا، چون علت حدوث اینن علت بقا، یعنی خود همین علت حدوث علت بقا، پس از بزرفتنش به معنی علت از بزرفتن علت بقا، فیانتفی معلول به انتفاع علت بقا، به خلاف قسم اول که اگر علت حدوثش از بزرفت چون علت بقایش چیزی دیگر است و باقی مونده ممکنه از اون نمیده اون معلول، به خلاف الازل فلا یلزم من انتفاع علت حدوثهی انتفاع معلول، اگر علت حدوث معلول از اون رفت لازم نیست که خود این معلول هم از اون بره، چون معلول با علت بقایش ادامه وجود میده، لان علت بقای این معلول غیرت علت حدوث این معلول است، فیستمر وجود معلول به علت ثبات و بقایی که اون علت موجود است بعد از زوال علت حدوث، بعد از اینکه علت حدوث از بین رفته علت بقا همچنان موجود است، الا ان یزول علت الثبات ایضا، تا وقتی علت ثبات از بین بره، اگر علت ثبات از بین بره معلول بقایش هم از بین میره. علت ثبات در اون مثالی که زدیم چی بود؟ یونیست العنصر بود، یعنی اون عناصری که تشکیل دهنده این در و دیوار این بنا بودن اونها خشک بودن، حالا فرض کنید که یونیست چسبندگیشون از دست دادن فرسوده شد بنا، اون وقت فینهدم البنا، علت بقا از بین میره، وقتی علت بقا از بین رفت بنا منهدم میشود. و الی هذا اشار بقوله، و مصنف به همین مطلب که علت حدوث گاهی با علت بقا یکیست و گاهی از علت بقا جداست، به همین مطلب داره اشاره میکنه و توضیح میده که اگر یه وقتی دیدید علت حدوثی از بین رفت و معلول باقی بود، بدانید که اون علت حدوث فقط علت حدوث بوده، دیگه علت بقا نبوده و علت بقا چیزی دیگریست که معلول الان داره به توسط او ادامه وجود میدهد. مثلا اینطور گفته قد یکون لشیء علت حدوث و علت ثبات مختلفتین، گاهی علت ثبوت و علت حدوث و علت ثبات شیء مختلفه، گاهی هم نه متحده یکیست، اون وقتی که مختلف باشه کسلن مثل بود یه مجسمه سنگی که ساخته میشه، فإن علت حدوثه فاعله، مثلا علت حدوثش مثلا فاعلشه، حالا ممکنه مثلا فاعل تنها نباشد، فاعل و چیزهای دیگه باشه، لذا قید مثلا آور، فرض کنید مثلا فاعلشه نساخته، و علت ثباتش یبسل عنصره، اینه که این سنگه خشکه وقتی تراشیدهش از بین نمیره، مثل آب نیست، آب رو وقتی که من مثلا به صورت یه مجسمه میسازم وقتی دستم و اون قالب ها رو برداشتم دوباره پخش میشه از بین میره، اما سنگ یونیست داره، چون یونیست داره باقی میمونه، لازم نیست که من قالب رو نگه دارم، وقتی قالب رو برداشتم اینو باقی میمونه، یه میره تو قالب ریستم بعد قالب رو باز کردم اینجا خوش شده دیگه، وقتی خوش شده باقی میمونه. وقد یکون علت الثبات و الحدوث واحدن، گاهی علت ثبات و حدوث یکیست، کل قالب المشکل للماء، مثل قالبی که ظرفی که به آب شکل میدهد، همین کوزه که هست یعنی که این علت حدوث شکل است، علت بقا هم هست. خب دو تا قاعده گفتیم، دقت کنیم دو تا قاعده رو با هم تلفیق میکنیم، میخوام بحث کنیم، ادامه بدیم بحثمون. قاعده دومی که در این جلسه خوندیم این بود که گاه یک شیء علت ثبوت علت حدوث است، علت بقا هم هست. نتیجه این قاعده این است که اگر علت حدوث تأثیر کرد معلول حادث شود، و اگر این علت حدوث باقی مون معلول هم باقی بماند. این قاعده دوم. قاعده اول گفت، قاعده اولی که جلسه قبل خوندیم در پایان جلسه قبل خوندیم این چنین میگفت که اگر معلولی به علت مرکبی مرتبط بود و یکی از اجزای اون علت از بین رفتن، این معلول از بین می رود ولی باقی اجزای علتش موجودن. این قاعده بود که در جلسه قبل خوندیم. این دو تا قاعده رو به هم تلفیق بکنیم، حالا می خواهم ازش نتیجه بگیریم. می فرماد که واجب تعالی علت حدوث همه ممکنات است و علت بقای همه ممکنات است. یعنی از سنخ علت هایی که هم مربوط به حدوث است هم مربوط به بقا است. پس نتیجه این قاعده دومی که گفتیم این است که اگر خدا باقی هست باید تمام موجودات هم باقی باشند. باید تمام موجودات هم باقی باشند، چون گفتیم اگر علت بقا موجوده معلول هم باید موجود باشه، معلول هم باید باقی باشه. در حالی که میبینیم بسیاری از موجودات دارن زائل میشن، بسیاری از معالی زائل میشن با اینکه علتشون هست. اینجا مشکل رو با استنباط از قاعده اول حل میکنی که این موجوداتی که دارن زائل میشن موجوداتی هستن که به علت مرکب وابستند که یک جزء اون علت واجب تعالی است. از زائل دیگر اون علت از بین میره که اینا از بین میرن. پس توجه شدید، ابتدا گفتیم واجب تعالی علت همه ممکنات هست، هم حدوثن هم بقاهن. نتیجه این بود که اگر او علت هست و باقی است پس باید همه موجودات باقی بمانن، همونطور که حادث شدن باید باقی هم بمانن، که علتشون که عوض نمیشه، علتشون که تغییر نمی کنه، علت که خداست. همونطور که در حدوث علت بود در بقا علت هست، در حدوث به این صورت بود در بقا به همین صورتی که بوده هست، عوض نمیشه. پس اگه عوض نمیشه معالی نباید عوض نشن، نباید تغییر کنن، نباید زائل بشن، در حالی که ببینیم بعضی معالی زائل میشن. این اشکالی که جواب میدیم اشکال از با استنداد از قاعده اول جواب میدیم که اگر علتی مرکب بود و بعض اجزا اون علت از بین رفتن معلول از بین میرود و در معالیلی که شما میبینید بقا ندارن و از بین رفتن، باید همین مطلب رو توجه داشته باشید که اینا مستندن به واجب تعالی به عنوانی که واجب علت فیض است و مستندن به اجزای دیگر علت به عنوانی که اون اجزای دیگر یا شرط هم یا عدم المانع هم یا علت قابل هم در خلاف هستی هستن و اون اجزای دیگر از بین میرود که این معلول از بین میرود، نه این که کل علت از بین بره. لازم نیست کل علت از بین بره، ما قبلا گفتیم جز علت که از بین بره معلولش از بین رفته است. و در این امید جز علت که علت قابلی است یا مثلا فسق مزاجه یا هر عامل دیگر است از بین رفته، ولی علت فیاضه که واجب تعالی است باقی مونده، ولی بالاخره این معلول به خاطر از بین رفتن جز علتش از بین رفته. همین حرفی که درباره واجب تعالی زدیم درباره قواهر هم میزنیم. قواهر واسطه فیضند، واسطه فیضند، هم در حال حدوث وساطت میکنن و اشیاء رو حادث میکنن، هم در حال بقا وساطت میکنن و اشیاء رو حفظ میکنن. بنابراین باید این اشیاء همونطور که در حال حدوث حادث شدن در حال بقا هم باید باقی بمونن، چون علتشون که همین جواهر هستند، یعنی همین وسائل فیض هستند، این علتشون باقی است. با وجود این که باید باقی بمانن میبینیم که از بین رفتن. توجیه از بین رفتنشون همون که در قاعده اول گفتیم، یعنی چون اینها به اون وسائل فیض تنها اکتفا نمی کنن، وسائل فیض به عنوان علت فاعلیشون هست و چیزهای دیگر هم در حدیثشون و در بقایشون دخالت دارد، اون چیزها از بین رفته که اینا از بین رفتن، الا علت فیاضشون یا وسائط فیضشون باقی است. پس توجه شدید که هم در باره واجب تعالی هم در باره اول حکم به بقا کردیم و ظاهر این حکم نشون میداد که باید این معالیل باقی بمانند، ولی دیدیم که باقی نمیمانند، علت باقی نموندنشون رو گفتیم این است که اینها به اجزای دیگر علت محتاجن و اون اجزای دیگر علت در حال بقا نتونستن ادامه پیدا کنن. و نور الانوار لوجود وجودهی علت و وجود جمیع الموجودات الممکنه. نور الانوار یعنی واجب تعالی چون واجب الوجود است علت وجود همه موجودات ممکن است. برای بعضی ها علت است به واسطه و برای بعضی ها علت است به غیر واسطه، چون قاعده الواحد میگفت خدا مباشرتا یک معلول را صادر میکند و بقیه معالی را با واسطه صادر میکند. چون الان ما میگیم خدا علت جمعی موجوداته، توضیحی میدیم که با اون قاعده الواحد سازگار باشه که بعضی ها رو به واسطه علت بعضی هست با واسطه و علت بعضی هست بدون واسطه. پس علت حدوث هست و علت ثبات هایزن، خدا علت ثبات جمعی موجودات هم هست. خب بعد سوال میشه که اگر علت ثباته، این علت ثبات یعنی واجب تاله از بین نمیره؟ اگر از بین نرفت پس معالیل شمد از بین نرن؟ ایشون میفرماد و مالم یثبت معهو، یعنی معلولی که ما، یعنی معلولی که معلولی که لم یثبت معهو، یعنی با واجب الوجود با نور الانوار، علت عدم ثباتش نه این است که واجب الوجود از بین رفته، بلکه علتش این است که این مالم یثبت توقف داشته بر اجزای علل دیگری که اون اجزای علل ظاهر شده، چنانچه در قاعده اول که پایان جلسه گذشته خوندیم. این بحثی بود در مورد نور الانوار، همین بحثی در مورد قواهر پیاده میکنیم. و کذل قواهر من الانوار، یعنی انوار قاهره، کذل قواهر من الانوار، اینا هم علت جمیع معادای خودشون هستن من الممکنات، باز علت هم یا با واسطه یا به غیر واسطه، همونی که در خدا گفتیم. و علت ثبات جمیع معادای خودشون هم هستن. خب و معلم یثبت، یعنی معلومی که لم یثبت معها، بقا پیدا نمی کند، ثبات ندارد با ثبات این قواهر، یعنی قواهر ثابت هم ولی اونا زائلا، فلس توقف المذکور، به خاطر این است که این معالی توقف دارن به همین توقفی که گفتیم، یعنی توقف دارن در علل اخرایی که اون علل اخرا زائل شده. خب مطلب دیگری رو بیان می کنیم. تا اینجا همون که توجه شدید بحثمون در این بود که آیا که موجوداتی زائل می شود و بقایشون ادامه پیدا نمی کنه، یعنی وجودشون ادامه پیدا نمی کنه تا اون آخر، بعد توجیه می کردیم که زوال اونها به چه جهته، زوالشون یا به جهت زوال علتشونه یا به جهت زوال جز علتشونه که تمام حرفی می شود. حالا سوال می شه و گفته میشه آیا موجوداتی که دائمی هستند اونها هم میشود که تغییری درشون پیدا بشه، چیزی ازشون زائل بشه؟ مثلا افلاک موجودات دائمی هست، آیا تعلق نفوس فلکی به افلاک او هم دوام خواهد داشت تا ابد خواهد بود؟ یا یه روزی این نفوس فلکی این افلاک رو رها میکنند و به عالم عقل میرن؟ توجه میکنید چه از میکنند؟ ما در موجوداتی که کائن فاسد بودن گفتیم که دوام ندارن، اینا زائل میشن بخاطر اینکه جز علتشون زائل میشن. اما در مثل افلاک اینا جز موجودات دائمی بودن، که اول بحثی هم که جلسه گذشته داشتیم همین بود که افلاک و عقول و کلیات عناصر موجودات دائمی هستند، افلاک موجود دائمی هستند. با وجود این که موجود دائمی هستند، حالا که موجود دائمی هستند، آیا اینها هم مثل موجودات غیر دائمی میتوانند مبتلا به تغییری بشند؟ یعنی نفسشون ازشون مفارقت کنه؟ نفسی که تا حالا مدبر بدن بود میتونه مفارقت کنه یا نه؟ این مثلا اختلافیه. نوع فلسفه معتقدم که نفس فلک از فلک مفارقت نمی کند، جرم فلک که از ازل آفریده شده و قرار است تا ابد ادامه پیدا کند، این جرم فلک همراه با نفس بوده، همواره هم همراه با نفس هست، هرگز از نفس جدا نمیشه. این کل فلسفه معتقدم. بعد حکما معتقد شدن که نفس فلج هم از بدن فلج مفارقت میکنه، مثل نفس ما. نفس فلج مثل نفس ما از بدن مفارقت میکنه و به عالم عقول منتقل میشه و در عالم عقول منعم میماند تا ابد، مثل نفوس انسان های نیکوکار که از بدن مفارقت میکنن و به عالم عقول منتقل میشوند و در عالم عقول منعمن توابد. خب با این تفاوت که نفس ما وقتی بدن ما رو رها کرد، بدن ما بی نفس میماند و میمیرد و بدن متلاشی میشود، ولی نفس فلج وقتی بدن فلج رو رها کرد، خدا بدن فلج رو بی نفس نمیگذارد تا بدن فلج متلاشی شود از بین برود. یکی از انسانهایی رو که جز اولیاء الله، نفس او رو موکل بر فلج میکنه، میگه از این بر از این بر تو بچرخون، از این بر تو اداره کن این بدن فلج رو. مدتی هم که خیلی طولانی خواهد بود، این نفس ولی الله شروع میکنه به تدویر بدنه فلج، تا وقتی که زمانش به سر میاد خدا به او میگوید تو هم از این بدن مفارقت کن و به عالم عقل منتقل شو، دوباره یه نفس ولی الله دیگری رو برای این کار استخدام میکند و ها کذا لا اله نهایت، چون قراره که بدن فلج تا ابد بماند. پس نوبت به نوبت نفوسی میان عوض میشن، اولین بار نفس فلکی این کار رو انجام میده، ولی بعدا هم نفوس اولیاء الله که نفوس انسانی هستن موکل بر این کار میشنن. اینجا بعضی ها گفتن ایشون میگه فیه نظر این حرف درست نیست، به دو دلیل، به دو دلیل این حرف درست نیست. دلیل اول اینه که نفس انسانی لایق بدن انسانی، در این جهان هر چیزی به مناسبت ساخته میشه، ممکن نیستش که ما یه موجودی رو چون یه موجود بی مناسبتی ارتباط بگیم. در این عالم عالم عشق و محبته، یعنی همه عشق با محبت داره میشن، به این معنا که نفس به بدن علاقه داره، زورکی به بدن نچسوندنش، بلکه با علاقه داره بدن اراده میکنه، اداره میکنه. و حقیق مقدمه که همه اشیا دارن با علاقه اداره میشنن و اداره میکنن. کل جهان، ابن سینا در رساله عشقش نوشته عشق در کل جهان سرایان داره، یعنی همه جهان داره با عشق علاقه اداره میشه، زیرکی چیزی اداره نمیشه. خب پس نفس هم باید علاقه داشته باشه به بدن تا بتواند بدن را اداره کند. این مقدمه اول. مقدمه دومی که نفس انسانی به بدن انسانی علاقه داره، به بدن فلج علاقه نداره. بنابراین نتیجه میگیریم که شما که گفتید خدا بعد از مدتی نفس فلکی رو به عالم عقل منتقل میکنه و نفس انسانی رو که از اولیاء اوست در این فرج موکل میکنه، چه دلیلی بر علاقه این نفس انسانی به فلک دارید؟ به صورتی بهشون نیست، این بدن که بدن اون نیست، این بدن فلک بدن نفس انسانی نیست که به طور این بدن رو اداره کنه. این اشکال اول که مناسبتی به این نفس اون بدن نیست، هر بدنی به نفس خودش، هر نفسی به بدن خودش و هر بدنی به نفس خودش مرتبطه. این اشکال اول. اشکال دوم که اشکال مهمیه، خاجم در یکی از جهات بر علیه فخرالدین کارش گرفته، اینه که وکالت در امور تکوینی نیست، وکالت در امور قراردادیه. قرار بر این شده که اینجا رو من اداره کنم، قراردادیه، گفته اینجا تو اداره کن، بعد از چند روزی هم تو به درد نمیخوری برو بیرون یکی دیگر میارن، وکالت عوض میشه. این در قراردادیه درسته، نه در امور تکوینی وکالت نیست. تا حالا به تو واگذار شده که این بدنه فلک رو اداره کنی، به طور طبیعی ها، به طور تکوینی اداره کنی، بعد از این تو برو شما رو که دیگه بیاد. اصلا وکالت در امور تکوینی معنی نداره که کسی جانشین کسی دیگه بشه. چیزی رو که خدا ساخته است برای کسی، تا آخر مال همون کسه، از این نمیگیرم به دیگری بدم. تکوینن ها ولی قرار دادی چرا؟ پس شما با این بیانش کردید اینجور توضیح دادید که نفس انسانی جانشین نفس فلکی می شود و نفس فلکی که حالا موکل در این بدن بود، حالا بعد از این یکی دیگه موکل میشن، این وکیل ها جای عوض میکنن، موکل ها عوض میشن، این موکل ها عوض شده در اون تشکیلی جا نداره. درست نیست.
این
لیاقت هست برای قول اسمی وقتی قولی ها نفسش کامل تر
میشه، وقتی کامل شد
بس بنابراین نه، کمال اینا نیست. بدن انسان لایق نفس انسانه، بدن فلک لایق نفس فلکه. حالا یه انسانی باشه نفسش کامل تر از نفس فلک، نمیتواند بدن فلک رو اداره کنه، به کمال نفس وقتی نداره. این انسان بدن نفسش با بدن خودش مناسبت داره، کاری به کمال نداریم. ممکنه یه انسانی باشه خیلی کامل، نتواند بدن فلک رو اداره کنه. نفس فلک خدا برای فلک گذاشته، بدن فلک هم برای فلک
گذاشته. وقت نتواند اون میگه این توانه را به او داده، این توانه این
اگر
نه خود توانه نداره، این میخواد توانه به او بده.
بله اینم نیبی نداره.
لیاقت
رو میدهد، شکی نیست. ولی حرف ما همینه که خدا لیاقت اداره بدن فلک رو به نفس فلکی داده، نه به نفس انسانی. و الا انسان انسان نمیشد، انسان فلک میشد. بله خدا میتونه، خدا میتونه نفس انسانی رو لیاقت نفس فلکی بده، ولی دیگه در این صورت نفس انسانی نیست، نفس فلکیست. انقلاب لازم میاد.
اون موقع در وقت رفتونده نفس انسان نمیشه.
بله جون
جد جد بله جون باید خدمت
دیگه میشه نفس فلکی.
بله نفس فلکیش میشیدن جد کار داره آخمون بزنیم.
نه اشکالش اینه که این حکیم نمیگه نفس فلکی میشه. اگه حکیم بگه نفس فلکی
میدانه، خودش میدانه، ما نمیدانه هیچ بدن چیه.
والبراز خل الویه و البراز خل الویه لما کانت غیر کائنت ولا فاسدت. براز خل الویه یعنی افلاک، افلاک چون کائن فاسد نیستن، یعنی دوام دارن، باقی میمونن تا ابد. چون چنینن لا یفارقها انوار و حل مدبره، انوار مدبره اونها که نفوسشون هستن، نفوس ناطقشون هستن، ازشون مفارقت نمی کنن و دست از اونها در نمی دارن، دست از تدبیر اونها در نمی دارن. بل یعنی نفوس دائمت و تصرفن فی هایی در این براز خلویه، از اول تصرف میکنن تا آخر تصرف میکنن. از اول این بدنه فلک آفریده شده با این نفس تا عبد هم با همین نفسه. یعنی انوار مدبره، انوار مدبره دائمت و تصرفن فی هایی در براز خلویه. و این زهر و از الحکما من اخوان صفا الى ان نفوس الافلاک تتخلص. اخوان صفا گروهی بودن که اسمشون به طور خصوصی در تاریخ مطرح نیست، اگرچه بعضی هاشون رو نام میبرن ولی نوعا اسم کلشون معلوم نیست. جماعتی بودن که حس کردن فلسفه داره آسیب میبینه، به همدیگه قرار گذاشتن که مخفیانه در جامعه فلسفه رو تکمیل کنن. اونها شروع کردن به تکمیل فلسفه و ظاهرا پنج کتاب هم نوشتن، سجل یا پنجل دقیق نمیدونم. بله نصدی علا یا سجل یا پنجل، اونجوری تو زن من پنجل شون فناسته شاید هم درست. کتابی نوشتن و اون کتاب ازشون باقی مون. در این کتاب در خیلی موارد با فلسفه مخالفت کردن، یعنی سعی کردن، چون هم فلسفه رو دیدن از میره، هم فلسفه رو دیدن که بعضی از اشکالات رو داره، گفتن هم اشکالاتش رو برطرف میکنیم و هم این که جلوی از رفتنش رو میگیریم. اقدامی کردن، نتیجه اقدامشون همین رسائل بود و همچنان مخفی میموندن تو جامعه، اسمشون خیلی روشن نبود. ایشون میفرماد گروهی از اخوان الصفا یا همه اخوان الصفا، بس این داره که این مده چی بخونیم. بعضی حکما من اخوان الصفا، اگه تبعیدی بگیریم بعضی حکما یا از اخوان الصفا اینجا گفتن. اما اگر بیانیه بگیرید، بعض الحکما که عبارت هم از اخوان الصفا اینجا گفتن، یعنی همشون گفتن، یعنی مشخص نیست که بعضیشون یا همشون. الاول گویندگان اخوان صفایی هستند و این ظهر بعض از جناب اخوان صفا به این که نفوس افلاک تتخلص عن التصرف فی الافلاک تتخلص الى عالم العقل. الى عالم العقل متعلقه به تصرف نیست، متعلقه به تتخلصه. اینها از تصرف در افلاک خلاص میشوند به سمت عالم عقل، یعنی به سمت عالم عقل پرواز میکنه. اما این قضیه اتفاق میفتد بعد ادوار طویله، بعد دورهای زیادی که این فلک زده. فیتعلق بعد از این که فیتعلق متفرس و تتخلص، بعد از این که این نفوس از تصرف در افلاک خلاص شدن، اون وقت یتعلق به ها، یعنی به این افلاک، بعض نفوس کاملت البشریه، نفوس کامل بشری که الله میگیرد محرکت الله ها متصرفت فیها، در حالی که حرکت میدهند این نفوس اون ابدان را و تصرف میکنند این نفوس در اون ابدان فلکی در اون افلاک. باز هم ادوارم طویلتن، همونطور که اون نفس فلکی ادوارم طویلتن متصرف در بدن فلک بود، همچنان این نفوس بشری کامل بشری هم ادوار طویلی موکل بر این ابدان فلکی هستن. خب این چه استفاده برای این نفوس کنه؟ میفهمد این نفوس با این کار کاملتر میشود. وقتی کاملتر شدن لیاقت انتقال به عالم عقل پیدا میکنن، به نحوی که لیاقت پیدا شدن خدا اینها رو منتقل میکنه، نفس دیگری رو برای کامل شدن ذات موکل میکنه در اداره این فلک. محصلتن به ذالک، این محصلتن عطف بر محرکتنه، نفوس بشریه محرکن یک، متصرفن دو، محصلن سه. محصلتن البته عطفت به حصف عاطف، محصلتن به ذالک الکمالات العقلیه،
واو ندارد
بله اصلاً به حصف عاطف، محصلتن به ذالک الکمالات العقلیه. این الکمالات العقلیه مشار الیه ذالک نیست، بلکه مفعول محصلتنه. محصلتن این نفوس کامله بشریه به ذالک، یعنی با تصرف، با تحریک، به وسیله تحریک بدن فلک و تصرف در بدن فلک تحصیل میکنن الکمالات العقلیه رو، به توسط بدن فلک کمالات العقلیه رو تحصیل میکنن. خب این ادوار طویلی هم طول میکشه تا این نفس انسانی به کمال لایقش برسد، کمالات العقلیه رو به دست بیاره تا قابلیت پیدا کند که منتقل شود به ذالک، یعنی به این تحریک و تصرف. ثم تفارق الى عالم العقول، بعد این نفوس کامله بشری هم مفارقت میکنه، این جدا میشن از نفس فلکی و خلاص میشن و پرواز میکنن الى عالم العقول، وارد عالم العقول میشن، دوباره در همون زمان هم میشن. و هاکذا و لا یزال الامر هاکذا الى غیر النهایه، این وضع همچنین ادامه پیدا میکنه تا لا الى غیر النهایه، که از چه خدا نفوسی رو به جانشین نفوس دیگر میکنه لا الى نهایه. و فیه نظر که نظر به نفسان دو تاست، یکی این که نفس بشری مناسبت ندارد با بدن فلکی، دوم این که امور تکوینی وکالت بردار نیست. شاید نظرهای دیگری هم بشه در اینجا فکر کرد و یافت، بالاخره همین دوتا رو فکر کرده بودم گفته بله؟ ولا یزال الامر لا یزال همیشه بله ولا یزال الفش افتاده ولا یزال الامر لا یزال الامر ظاهرم از یزال باشه ها کذا علاقه نهایه. خب وقت بیاد داریم، هنوز نمیدونم وارد مقاله بشیم یا نه، چون اول مقاله هستیم بهتره که قطعش کنیم بذاریم برای جلسه بعد، چون اول مقاله هستیم بذاریم جلسه بعد دیگه وارد نشیم، ولی وقت داریم بله. این فرمایش خوبیه که میفرمان که یکی از اشکالات دیگری هم که برای قول اخوان الصفا وارد میشه تناسخه، که اگر بدن فلک رو به این نفس کامل انسانی به این صورت واگذار کنن که نفس بشود نفس فلک، میشود تناسخ. یعنی بدن انسان، نفس انسانی از بدن خودش رها میشود و به بدن دیگری تعلق میگیرد تا اون بدن دیگر رو اداره کند. این میشود تناسخ. اگر هم بگید که نفس انسانی به بدن فلج مرتبط میشود ولی نفس فلج نمیشود، درسته که در فلج تأثیر میذاره ولی نفس فلج نمیشود، لازم نیست که فلج بی نفس بماند. خلاصه این که انتقال نفس انسانی به نفس فلکی به یکی از دو صورته، یا به این صورت است که نفس انسانی انجل فلک میشه و نفس واقعی فلک نمیشه، یا نه نفس واقعی فلک میشه. اگه انجل فلک بشه، فلک نفس دیگری بر خودش باید داشته باشه، ولی این نفس انجلی نمیتواند تأثیر بگذارد و فلک رو حفظ کند، وقت فلک متلاشی میشه و مرگ برش آرز میشه و تمام میشه. پس حتما باید این نفس انسانی بتواند در این بدن فلک تصرف کنه، یعنی واقعا نفس این فلک بشود، نفسی که قبلا نفس بدن انسانی بوده است بعدا نفس بدن فلکی شده است. این میشود تناسخ. نه تناسخ اشکال داره، ولی شیخ اشراق نمیتواند این اشکال سوم رو وارد کنه، چون شیخ اشراق همونطوری در مقاله پنجم انشاءالله میاد تناسخ رو مطرح کرده و رد نکرده. اگر سکوت شیرازی میگه شیخ معتقد به تناسخ نبوده، ولی ظاهرا معتقد بوده. دفاع شیخ اشتاخ، دفاع قطب شیرازی خیلی کامل نیست. شیخ اشتاخ تاره افلاطونه، افلاطون به تناسخ معتقد بوده، ایشون هم به تناسخ معتقده، ظاهرا اینطوره. اگر این چنینه این اشکال رو شیخ اشتاخ و اخوان صفا نمیتونه وارد کنه، این دفعه اشکال دیگه که از شده مارد میشه. البته بنابر نظر ما چه تناسخ باطل میدونید، اشکال سبون که شما فرمودید که اشکال تناسخ مارد میشه، این اشکال خوبیه. الحمدلله.